ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 20 بهمن 1398 هجری شمسی برابر با 9 فوریه 2020 میلادی، من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در این برنامه خبری بعد از ظهر با اخبار و گزارش‌ها در کنار شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. مهداد قاسم‌فر.
سلام می‌کنم به شنوندگانمون در ایران و هر کجای جهان که صدای ما رو می‌شنوند. وزارت ارتباطات ایران صبح یک شنبه اعلام کرد که موج دوم حمله گسترده به زیرساخت‌های سایبری کشور آغاز شده است. مقام‌های وزارت ارتباطات یک روز قبل در شامگاه شنبه از دفع موج اولین حملات خبر داده بودند. حمید فتاحی مدیرعامل شرکت زیرساخت درباره موج دوم این حملات روز یک شنبه به شبکه خبر گفت حمله بی‌سابقه سایبری روز شنبه با میلیون‌ها آی‌پی داخل کشور دفع شد، اما موج دوم آن امروز آغاز شده است. این در حالی است که شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره حمله خارجی سایبری ابراز تردید کرده و گفتند قطعی اینترنت منشأ داخلی دارد و با پرتاب ماهواره ظفر که قرار است عصر یک شنبه انجام شود مرتبط است. جمهوری اسلامی سالهاست که در صدد هم عملی کردن طرحی برای جدا کردن اینترنت داخلی اینترنت از اینترنت جهانی است و تاکنون نیز بخشایی از این طرح را به عنوان شبکه ملی اطلاعات رونمایی کرده است. محمد تقی فلاحی دبیر کل صنفی معلمان تهران صبح روز شنبه 19 بهمن ماه در خانه خود توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. نیروهای امنیتی در هنگام بازداشت آقای فلاحی لوازم شخصی او از جمله تلفن همراه، کیس کامپیوتر و یک دستگاه هارد دیسک را با خود بردند. ماموران امنیتی همچنین از خانواده او خواستند تا درباره وضعیت او اطلاع رسانی نکنند. این فعال صنفی روز 12 اردیبهشت ماه نیز به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی معلمان در مقابل مجلس بازداشت و روز 18 اردیبهشت با سپردن وثیقه آزاد شده بود. او به 8 ماه حبس و 10 ضربه شلاق تعلیقی محکوم شده بود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا شامگاه شنبه در انجمن ملی فرمانداران با هشدار به قانونگذاران آمریکایی و مقامات ایالتی گفت به چین اعتماد نکنند.
وقت معامله با چین جانب احتیاط را در نظر داشته باشید.
به گزارش رویترز آقای پومپئو که از منتقدان چین به شمار می رود اعلام کرد که پکن با سوء استفاده از آزادی های ایالات متحده در فکر زیان رساندن به آمریکاست.
چنین اقداماتی در ایالت‌های شما برای سیاست خارجی ما، برای شهروندان شما و هر یک از ما تبعات نامناسبی خواهد داشت.
ماه گذشته دادستان‌های آمریکایی رئیس دپارتمان شیمی دانشگاه هاروارد چارلز لیبر را به ارتباط داشتن با دولت چین متهم کردند. پیشتر چین اظهار نظرهای مایک پومپئو درباره پکن و حزب کمونیست آن کشور را حملات شریرانه خوانده و وزیر خارجه چین اعلام کرده بود که سخنان آقای پومپئو بیانگر ترس و تکبر است. سخنگوی قوه قضاییه از برگزاری دادگاه روح الله زم مدیر سایت و کانال تلگرامی آمد نیوز طی روزهای آینده خبر داد. غلام حسین اسماعیلی با اشاره به اینکه دادگاه روح الله زم به گفته او در چارچوب مقررات برگزار می شود افزود در این پرونده به غیر از متهم اصلی 5 نفر دیگر هم بازداشت و تعدادی از احضار شدند. روح الله زم مؤسس سایت و کانال خبری آمد نیوز است که پس از اعتراض‌های دی ماه سال 96 مقامات جمهوری اسلامی سخنانی را علیه فعالیت‌های او بیان کرده بودند. اواخر مهر ماه سپاه پاسداران اعلام کرد که روح الله زم را طی آنچه عملیات پیچیده با حربه فریب اطلاعاتی خواند در عراق دستگیر کرده است.
مهداد قاسم‌فر اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های این برنامه خبری. حمله به زیرساخت‌های اینترنت کشور به گفته وزارت ارتباطات ایران.
با همچین حملاتی وقتی که به یک سرور خاص انجام بشه اون سرور دیگه در دسترس نیست.
اعلام آمادگی تهران برای میانجیگری بین ترکیه و سوریه.
اگه بخوایم دقیق نگاه بکنیم و واقع گرانه، یک مقدار پیشنهاد جمهوری اسلامی یک تنزی در اون نهفته است.
وضعیت ناگوار محمد نوریزاد، فعال سیاسی و مدنی دربند.
پزشکم به ایشون تاکید کرد که این اعتصاب داری درشون خطرناکه و میتونه به قیمت جونشون تموم بشه، اما بازم متاسفانه ایشون این اعتصاب داری رو ادامه میدن.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مقامات وزارت ارتباطات در ایران که شامگاه گذشته از دفع حمله گسترده سایبری صحبت کرده بودند، صبح امروز میگویند موج دوم چون این حملاتی آغاز شده است. حمید فتاحی مدیرعامل شرکت زیرساخت امروز به سیمای جمهوری اسلامی اظهار داشت که حمله ای که آن را بی سابقه خوانده، روز شنبه دیروز با میلیون ها آی پی داخل کشور دفع شده، اما به گفته وی موج دوم حملات امروز آغاز شده است. محمود تجلی مهر، کارشناس مخابرات و زیرساخت های اینترنت در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا در مورد اهمیت یا جدیت این حمله از او پرسیدیم که چنین گفت.
خب از این نظر جدی هستش که با همچین حملاتی وقتی که به یک سرور خاص انجام بشه، اون سرور دیگه در دسترس نیست. یعنی در آن واحد، حالا به قول همینا میگن حال میلیون ها یا صد تا هزار یا هر چندین کامپیوتر، همه شروع میکنن درخواست کردن یک وبسایت خاص، مثلا خود همین صفحه ایرنا. اگه در آن واحد 100 هزار تا کامپیوتر در سراسر جهان بخوان این صفحه خاص رو باز بکنن، خب این سرور هر چقدر هم که توانمند باشه نمیتونه به همین پاسخ بده و بنابراین از دست از خارج میشه و این همچین کاری رو انجام میدن. و معمولا سازماندهیشون از طریق شبکه های باتنت، ما به اینها میگیم، یا شبکه های زامبی هم بهش میگن. اینا کامپیوترهای هستن که به مرور زمان آلوده شدن به برنامه‌های خاص و دفترهایی و کنترلشون در اختیار یک مرکز خاص قرار گرفته و اونها هر وقت که بخوان میتونن این کامپیوترها رو هدایت بکنن و بهشون بگن مثلا فرض کنید شما صفحه ایرنا رو همتون همین الان درخواست کنید و اینا همه در آن واحد شروع میکنن این کارو کردن و صفحه ایرنا دست از خارج میشه. این اتفاقی هستش که انجام شده. در واقع سینفلات هم یه همچین چیزی هستش، ظاهرا این رو کاملا گسترده با سایت های بسیار زیادی در ایران انجام دادن.
معاون وزیر ارتباطات حمید فتاحی نوشته در توییترش که هکرهای اجاره‌ای گسترده ترین حمله تجربه شده در تاریخ ایران رو علیه زیرساخت‌های کشور اجرا کردند. با توجه به اون چه که عنوان شده به عنوان گسترده ترین حمله تجربه شده در تاریخ ایران، این هکرهای اجاره‌ای منشأشون از کجا میتونه باشه آقای تجلیمه؟
ببینید این هکرها اجاره همون کسانی هستن، اینا باندهای حرفه‌ای ان و اینا با پخش بد افزار روی کامپیوترهای متفاوت در سراسر دنیا، همین کامپیوتر، همین کسانی، کاربرانی که دقت نمی‌کنن، هر ایمیلی که رسید باز می‌کنن، مسائل امنیتی رعایت نمی‌کنن و کامپیوترشون بد افزارهایی نصب میشن که بدون اینکه خود اونها بدونن کامپیوتر اونها شروع می‌کنه کارهایی رو کردن که اون در واقع سازمان‌دهان یه همچین کارهایی می‌خوان. و اینها میان، این هکرها میان، گفتم اینا معمولا بانهای خلافکار هستن، میان سعی میکنن که هر چقدر که میتونن از کامپیوترهای مردم در سراسر دنیا در اختیار بگیرن، بعد میان اینها رو اجاره میدن. مثلا یکی میاد میگه من 2 میلیون کامپیوتر دارم، یا من در واقع باتنتی که ساختن 4 میلیون کامپیوتر توش هست. بعد آدمهای میتونن برن به اینها پول بدن و بگن خیلی خوب شما این پول رو بگیرید و این حمله دیداس رو انجام بدید روی فلان سرور دست با این آدرس، بعد با این پرداخت این پول میشه این کار رو انجام داد. معمولا باندهای خلافکار از این کارها میکنن. حالا این به چه صورت در ایران، چرا با ایران این کار کردن، خب این اطلاعات دقیق تر لازم داریم.
به گفته مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت، این حمله توسط کارشناسان دفع شده و هکرهایی که دست به این حمله زدن در حال خوردن به دیوارند. آیا میشه چنین نتیجه گرفت که پس این حمله زیانبار نبوده و جلوش گرفته شده؟
ببینید این حالا اینجوری نیستش که واقعا این کارشناسان نشستن مثل فرض کنید جنگ های روی زمین با مسلسل دارن تیرانداز میکنن یا سپر گرفتن. اینها سیستم های فایروالی که حتما باید نصب شده باشه به شرکت اتفاق زیرساخت، حتما باید فایروال های قوی داشته باشه. این فایروال ها اتوماتیک این چیزها رو تشخیص میدن و دفع میکنن، یعنی هیچ چیز خاصی هم انجام نشده، کارشناسان هم نشستن اونجا چند هزار نفر فرض کنید این حملات رو دفع میکنن. فایروال ها خیلی سریع اینها رو تشخیص میدن و بلوک میکنن اون آدرس های آی پی که شروع کنن از یه تعداد خاصی بیشتر در واقع درخواست بفرستن، فایروال‌ها اینا رو اتوماتیک تشخیص میدن و جلوش میگیرن. هیچ چیز خاصی هم نیست، ولی به هر حال خب وقتی که سایت ها از دسترس خارج بشن اینها توجهشون جلب میشه، کسایی که شبکه زیر نظر دارن اگر فایروال های خوب داشته باشن و قوی و نیرومند باشن جلوی این چیزها رو میگیرن و طور خاصی هم نمیفته.
محمود تجلی مهر بود، کارشناس مخابرات و زیرساخت های اینترنت در آلمان. یک مقام وزارت امور خارجه در دیدار با نماینده ملل متحد از آمادگی تهران برای کمک به حل اختلافات بین دمشق و آنکارا اطلاع داده است. ترکیه از شبه نظامیان اسلام طلب در شمال سوریه حمایت می‌کند و جمهوری اسلامی به اتفاق روسیه مهمترین متحدان حکومت بشار اسد از آغاز جنگ داخلی در سوریه بودند. در ارتباط با پیشنهاد و اعلام آمادگی تهران برای ایفای نقش میانجیگری بین ترکیه و سوریه، دیدگاه حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل در ترکیه را جویا شدیم.
خب ببینید، جمهوری اسلامی به عنوان عضوی در اون روند صلح سوریه که حالا مشخصا میتونه اون روند صلح آستانه باشه و روند صلح سوریه، داره تلاش میکنه که حالا نقش آفرینی داشته باشه. ولی اگه بخوایم دقیق نگاه بکنیم و واقع گرانه، یک مقدار پیشنهاد جمهوری اسلامی یک طنزی در اون نهفته است. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه جمهوری اسلامی که الان خودش نیروهای شبه نظامی و متحدش در ادلب در حال جنگیدن با نیروهای تحریر الشام و در برخی موارد در مناطقی مثل خانتومان در غرب حلب در حال درگیری با نیروهای مورد حمایت ترکیه بودن. یعنی چطور این سوال برای من ایجاد میشه که چگونه در واقع طرفی که به عنوان یا به نوعی خودش طرف دعوا هستش و در این مخاصمه با اون هر دعوا طرفی که در واقع طرف ترک هست وارد مناقشه و عملا در برخی موارد دچار درگیری نظامی شده، بتونه که نقش میانجیگری رو ایفا بکنه. و مسئله دیگه هم که باید در نظر داشته باشیم این هستش که اگر ما بخوایم مثلا فرض هم بر میانجیگری بگیریم، روس‌ها مدت‌ها قبل پیش دستی کردن برای میانجیگری بین ترکیه و سوریه، و من مشخصا منظورم دیدار رؤسای دستگاه اطلاعاتی ترکیه و سوریه در تاریخ 13 ژانویه، یعنی 23 دی ماه، در مسکو در حضور مقامات روسیه و ترکیه. این دو برای اولین بار، این دو مقام ارشد و بلندپایه ترکیه و سوریه، برای اولین بار در طول 10 سال اخیر با همدیگه دیدار داشتن. و دلیل سومی هم که من فکر میکنم این پیشنهاد خیلی عملی نیستش و حتی روس هم بهش بگمان من اهمیتی نخواهند داد، این هستش که اساسا دعوا بین ترکیه و روسیه است، اگر ما مشخصا منظورمون ادلب باشه، و خیلی جمهوری اسلامی نمیتونه در این دعوا نقش بازی بکنه چون روسیه هستش که دست بالا رو داره. و اگر قرار باشه که اتفاقاتی از این دست بخواد رخ بده، من بعید میدونم که هر اینجور پیشنهادات بدون تایید پوتین بخواد عملا به منصه زور بنشینه.
در جریان دیداری که فرستاده ویژه ملل متحد گیر پدرسون داشته با مقامات در تهران، تاکید شده بر اهمیت حل و فصل مسائل در سوریه از راه دیپلماسی. در جریان این دیدار تهران تاکید کرده که غیر نظامیان در سوریه نباید ازشون به عنوان سپر انسانی استفاده بشه. در این خصوص چه میتوان گفت آقای آقایی؟
ببینید، حالا وضعیت سوریه، ما تقریبا داریم میرسیم به اون مرحله‌ای که احتمال زیاد حالا سعی بشه که این مناقشه ادلب تا یه حدی به صورت موقت حل بشه. یعنی حالا تا یه حدی شاید بگذارن که پیشروی بکنه ارتش سوریه، مشخصا تا اون جاده M5 که بسیار به لحاظ استراتژیک برای ارتش سوریه مهم هستش. و وضعیت الان فعلا اون ابعاد نظامی خودش رو داره و این رو واقعا نمیشه کتمان کرد، که قرار نیستش که به این زودی، به نظر نمیرسه که این درگیری‌ها بخواد به این راحتی کاهش پیدا بکنه. و من اصلا یک نکته رو اشاره بکنم. ببینید، من گمان میکنم بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، جمهوری اسلامی سعی میکنه که نشون بده و به نوعی القا بکنه این برداشت رو نزد رقبای خودش در سوریه که ببینه جمهوری اسلامی نه تنها در میدان نبرد زمینی در ادلب به طور مشخص در سوریه کوتاه اومده و عقب نشینی کرده، بلکه در روند سیاسی هم این پتانسیل رو داره که بخواد مانور بده و نقش آفرینی بکنه. ولی واقعیت‌های میدانی رو اگه ما بخوایم بهش نگاه بکنیم، بر اساس اون پژوهش‌هایی که انجام دادن و در واقع دنبال می‌کردم تحولات رو در طول این چند ماه، مشخصا در طول این چند روز، ببینید میزان تلفات زیادی رو حتی شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی از جمله فاطمیون، زینبیون و حزب الله در جبهه جنوب غرب حلب دادن. یعنی به لحاظ نظامی هم درسته که کمک کردن به ارتش سوریه، ولی این به قیمت تلفات بسیار زیادی از سوی نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی بوده. و در بعد سیاسی هم سعی کردن ترکیه و روسیه این روند سیاسی رو به سمت خودشون تمایل بدن. این به معنای نیست که ایران رو به طور کامل نادیده میگیرن در روند سیاسی، ولی سعی میکنن که اون دست بالا رو ترکیه و روسیه خودشون داشته باشن تا بتونن که سهم‌های همدیگر رو بدن و امتیاز سازی و بکنن و بعد بستان داشته باشن. و این نکته آخری که میخوام اشاره بکنم خیلی کوتاه این هستش که ترکیه هم به لحاظ ایدئولوژیک خیلی موافق حضور جمهوری اسلامی در سوریه نیستش و اساسا همسویی در این زمینه میدونم داشته باشه با جمهوری اسلامی، و روس‌ها هم خیلی موافق حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه نیستن که اون رو تحریک کننده میدونن برای اسرائیل. بنابراین در تحلیل نهایی من گمان می‌کنم که این مقدار این یک ژست دیپلماتیک هستش از طرف جمهوری اسلامی، اونم در وضعیتی که سعی میشه که داره به نظر میرسه که سوریه به یک مرحله‌ای برسه که ما به سمت اون مراحل سیاسی و کاهش روند نظامی بتونیم سوق پیدا بکنیم.
حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل در ترکیه.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
محمد نوریزاد، فعال سیاسی و مدنی و از امضا کنندگان بیانیه‌های موسوم به 14 نفر که همچنان در حبس جمهوری اسلامی است، بنابر گزارش‌ها به اعتصاب دارویی خود ادامه می‌دهد و وضعیت وی ناگوار گزارش می‌شود. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری ایران، در گفتگو با رادیو فردا وضعیت وی را چنین بازگو می‌کند:
در روز محاکمه همونطور که قبلا هم اعتراف دارم، من ایشون به شدت ضعیف شده بود و به زحمت میتونست رو کاش واقعا بیسته و خودش رو کنترل بکنه. چند بار میخواست در دادگاه زمین بخوره، چیزا رو شو گرفتن، اگرچه پزشک هم برای مراقبت خاص از ایشون در روز دادگاه آورده بودن چون احساس خطر میکردن خود آقایون. و اما به تازگی ما متوجه شدم که تعداد دفعات بیهوشی ایشون و فاصله بیهوشی کم شده و دفعات بیهوشی زیادتر شده، به طوری که واقعا نگران این هستیم که آیا سلامتشون از زندان آزاد میشه یا نه. من از دادگاه در روز محاکمه تقاضا کردم که با توجه به اینکه وثیقه 1,200,000,000 تعیین شده، ما آماده تعدیه وثیقه و معرفی سند هستیم. منتها دادگاه مخالفت کرد و به صورت شفاهی گفت که این مسئله را فعلا نیاز نیست پیگیری بکنید تا من ببینم که حکم صادر کردن تکلیف چی میشه.
گفته میشه که آقای آقاسی، آقای نوریزاد در اعتصاب دارویی به سر میبرند. آیا ایشون اعتصاب غذا که پیشتر کرده بودند همچنان در اعتصاب غذا هستند یا اعتصاب دارویی چگونه هست؟
اعتصاب غذاشون رو بنا به درخواست دوستان و از جمله خود من و همسرشون حدود 10 روزی هستش که کنار گذاشتن، اما اعتصاب دارویی رو همچنان ادامه میدن. حتی پزشک هم به ایشون تاکید کرد که این اعتصاب دارویی براشون خطرناکه و میتونه به قیمت جونشون تموم بشه، اما باز هم متاسفانه ایشون این اعتصاب دارویی رو ادامه میدن.
شما آخرین تماسی که آقای آقاسی داشتین با آقای محمد نوریزاد کی بود؟
من به صورت مالواسطه باشون تماس داشتم و آخرین اطلاع من مربوط به دیروز صحبتش.
و چگونه بودن ایشون؟ چه گفتن صحبتشون؟
صحبتشون این بود که آخرین بار روز قبل، یعنی پریروز، از هوش رفتن، یک مدتی از خود بی خود شدن و بعد از مدتی به هوش آوردنشون. و اما صحبتشون این بود تا زمانی که حداقل به زندان مأموریشون رو منتقل نکنن و از زندان اطلاعات در نیارن، ایشون به اعتصابشون همچنان ادامه میدن.
گزارش های دیگه ای هست آقای آقاسی در مورد 2 تن دیگر از امضا کنندگان بیانیه های 14 نفر آقای جواد لعل محمدی که گویا بازداشت شدن و شفاهی حکم 9 سال حبس بهشون اطلاع داده شده و همچنین گزارش هایی هست در مورد بازداشت دوباره آقای عبدالرسول مرتضوی که گویا 14 سال حبس حکمشون بوده. آیا اینا رو تایید میکنین؟ چگونه است وضعیت این دو؟
بله، آقای لعل محمدی و آقای مرتضوی هم خانوادهشون به من مراجعه کرده بودن، ولی به یک علت خاصی که الان عرض میکنم نیاز نشد که بکارشون کنیم. آقای مرتضوی رو تصور میکردیم که براشون قبل از که موارد پرونده بشه آزادی مطلق و بدون تعقیب کیفری صادر شده، شون رو به اصفهان برده شدن و در اصفهان ایشون رو آزاد کردن بدون شرط و آقای لعل محمدی رو براش وثیقه گذاشته بودن و آزاد شده بود در زمانی که محاکمه آقای نوریزاد و خواستار و خواهر برادر سپهری بود. بله، آقای مرتضوی رو روز محاکمهشون همزمان با محاکمه خانم آقای سپهری بود و ایشون در اصفهان بودن، در دادگاه حاضر نشده بودن، به همین دلیل محکومیت سنگینی براشون تعیین شده و بعد از اون ظاهرنش رو جلب کردن و دستگیر کردن و اما آقای لعل محمدی رو هم احضار کردن و ایشون در بازداشت ظاهرن به سر میبرن.
آقای آقاسی، اگه یه جنبندی بخوایم داشته باشیم از امضا کنندگان بیانیه‌های 14 نفر، اکنون چند تن از اونها در حبسن یا در بازداشتن یا آزاد هستن؟
در حال حاضر اونچه که من تو ذهنم هست 7 نفر در بازداشت هستن، 2 نفر رو هم اصلا تفتیقه قرار ندادن، آقای دکتر محمد ملکی و مادر ستار بهشتی رو، چند نفر هم تحت تعقیب هستن که با وثیقه آزادن بقیه.
محمد حسین آقاسی بود، وکیل دادگستری ایران، در گفتگو با رادیو فردا. و اما تحولات مربوط به 38مین جشنواره فیلم فجر در روزهای اخیر ادامه داشته. موضوع تحریم جمعی از سینماگران از شرکت در آن همچنان بر برنامه‌هایش سایه انداخته است. از جمله دیشب شهاب حسینی از بازیگران شناخته شده انتقادات شدید را متوجه مسعود کیمیایی فیلمساز نمود و وی از جمله اولین سینماگرانی است، مسعود کیمیانی، که گفت برای همدردی با مردم از حضور در جشنواره انصراف می‌دهد. بابک غفوری آذر از رادیو فردا که اتفاقات جشنواره رو دنبال کرده اینجاست. بابک، تیغ این انتقادات متوجه مسعود کیمیانی که خودش ابراز همدردی هم کرده بود از طرف شهاب حسینی، با انتقاداتش متوجه این فیلمساز قدیمی شد. اصلا شهاب حسینی ابتدا بگو چی گفت و چه تحلیلی میشه در مورد این انتقادش داشت؟
آقای حسینی شب گذشته برای نمایش دومین فیلمی که به تهیه کنندگی او در جشنواره ساخته به نمایش در میاد در جشنواره حاضر شد. اضافه شدن این فیلم به نام شین خودش خارج از برنامه‌های ابتدایی اعلامی جشنواره بود و مسئولان جشنواره در میانه جشنواره این فیلم رو اضافه کردن و به برنامه‌ها و براش هم نشست رسانه‌ای ترتیب دادند. اونجا آقای حسینی به نوعی مواضع قبلی خودش رو که در دفاع از حضور در جشنواره بیان کرده بود در دو نوشته مختلف که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده بود تکرار کرد، البته با ادبیات تندتری و با لحن پرخاش گرایانه و با عصبانیت قابل توجهی و در انتقاد از صحبت‌های مسعود کیمیایی به عنوان یکی از نخستین فیلمسازانی که اعلام کرد در جشنواره شرکت نمی‌کنه چنین صحبت‌هایی رو بیان کرد.
من نمیتونم ساکت بشینم که استاد پیشکسوت سینما که سالهاست روند کاریشون پیش چشم تماشاگر مشخصه و هر ساله تماشاگر برخورد ناراحت کننده با فیلمایشون داره، میاد امسال باز هم فیلمی رو میسازه که مطمئنه که برخورد بدی با فیلمش اتفاق میفته و بنابراین میاد اون روغن ریخته رو اصطلاحا نظر امامزاده میکنه و میاد بنای یک سنگ بنایی رو میذاره که نتیجهش جز نفاق و تفرقه و نفرت پراکنی چیز دیگه ای نیست. میاد بقیه رو در یک انباس اخلاقی قرار میده. کسایی که با یک دنیا عشق و امید و آرزو اومدن فیلمی رو ساختن و قرار آینده کاری خودشون و آینده هنر سرزمین خودشون رو رقم بزنن، بی انصافیه.
این نوع اظهارات و این حملات میتونیم بگیم بسیار کم سابقه است در فضای عمومی سینمای ایران و نشان دهنده التهاب بسیار شدیدی است که بر کل فضای سینمای ایران حاکم شده و از طرف دیگر نشون میده که در واقع کنارگیری مسعود کیمیایی به عنوان یک فیلمساز شناخته شده و یکی از اولین افرادی که گفت در جشنواره شرکت نمیکنه چه میزان اهمیت داشته برای مسئولان جشنواره و دیگر سینماگرانی که قائل به شرکت در این رویداد بودند که بیان و این نوع حملات رو با این ادبیات متوجه آقای کیمیایی بکنن که به عنوان یک فیلمساز جریان ساز، به عنوان کسی که موج نوع سینمای ایران رو به نوعی پایه‌گذارش بوده با فیلم‌هایی چون فیلم قیصر، متوجه بکنن که در واقع در سن 80 سالگی همچنان قدیمی ترین فیلمساز حاضر در جشنواره است و میتونیم بگیم که در واقع نمایش دهنده التهاب‌ها و فضای خیلی پرتنش کنونی سینمای ایرانه که در جشنواره فیلم فجر در صحبت‌های دیگری هم که از جانب سینماگران مختلف در نشست‌ها حاضر میشن خودش رو نشون میده و اینجا حالا به سطح تازه‌ای از این گونه انتقادات میرسه.
اصلا این دوره این جشنواره با این همه اتفاقات و بالا پایین ها و حاشیه و حتی میشه گفت ملتهب بودنش چگونه است که داره برگزار میشه؟
میتونیم بگیم که در واقع جشنواره فیلم فجر در این دوره حالا خیلی متاثر از فضای کنونی جامعه ایرانه، یعنی در واقع همه تنش ها و همه اون انتقادها و همه اون خواسته هایی که داره از بخش های مختلف جامعه ایران متبلور میشه در جشنواره فیلم فجر هم توش باستا پیدا میکنه از زمینه های گوناگون و در واقع حضورهای کامل قدرت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در سالهای گذشته در مناسبات سینما ایران حالا فرصتی شده که به یک شکل خیلی کاملا عیان خودش رو نشون بده در موزگیری های سینماگران و در صحبت هایی که بیان میکنن به نوعی دارن خودشون رو نزدیک نشون میدن به هر کدوم از جریان‌های مختلف حاکمیتی و جامعه ایران و باعث شده که همه این التهاب‌ها حالا در قالب یک سری از نشست‌ها یا اظهار نظرها خودش رو نشون بده و به نوعی میتونیم بگیم که برای یکی از نخستین بارهاست که در واقع سینما ایران این میزان بازتاب شرایط کنونی جامعه ایران شده در نشون دادن این التهاب‌ها.
بابک غفوری آذر و تحولات جشنواره فیلم فجر، دیدگاهتان را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13 بازگو کنید. پیام های شما را می شنویم.
میگن که جامعه در سطح بالایی از نارضایتی قرار داره و میگن که جامعه ما به صورت تک صدایی شده و به همین منظور به لحاظ اعتراض به پای صندوق رأی نخواهند آمد و من در جواب عرض میکنم که اگر نارضایتی هست، نارضایت مردم نسبت به آمریکاست نه نسبت به نظام. هیچ ایرانی از حق رأی خودش نخواهد گذشت و ما امسال هم انتخاباتی پرشور و بانشاط خواهیم داشت.
جای تأسفه که واقعا یک امام جمعه در مشهد به خاطر توجیه شرایط موجود شورای نگهبان رو با پیامبر مقایسه میکنه، مثل اینه که پیامبر به پسر عموی خودش رأی بده. بابا شورای نگهبان ما آدم های معمولی هن. شما خودتون میگین پیامبر معصوم بوده، چطور ممکنه آدم معمولی با معصوم قابل مقایسه باشه؟ در ثانی گفته میشه بنزه وزن عده نماز شب خوندن. بله، بنزه 100 برابر وزن عده هم جنگل خاری و عرض کنم که پول مف خوردن. شما ببینید لاستیک دنار رو به چه شکلی میگیرن، چند صد میلیارد رو میارن به مبلغ به اصطلاح ثمن بخش، اون رو میگن نداریم، بعد وام میگیرن، وام رو نمیدن. نیشکر هفت تپه رو یه عده زیادی رو میبلن، آدم و کارخونه رو، بعد که آبش رو این انار مکیدن، نامه راحت میرسن که آقا اینا رو ما نمیتونیم اداره کنیم پس میدیم. اینا رو کسی نمیتونه منکر بشه. گذشت آقا اون زمانی که هرچی میخواستیم میگفتیم و این کپک سرمون زیر برف بود، فکر میکردیم پامون بیرون ما رو نمیبینن. فضای مجازی اجازه نمیده نفس بکشید، مردم خبر دارن. در این 40 سال خیانت ها، دزدی ها، دروغ ها همه بر ملا شده. مردم به همون بعضی از اعضای شورای نگهبان رأی ندادن، اینا رو انداختن بیرون ولی زور و قلدری دوباره اونا رو آورد اونجا نشوند.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2402-21-12-21-13 به لحظات پایانی این برنامه خبری نزدیک می شویم. بخش بعدی خبری ساعت 15 ایران.